او و نیروهای پیاده دشمن عقب رانده شدند. نیروهای تازه نفس اوکراینی در خط اول مستقر شدند و برای مقابله با این نیروها باشنده های لوهانسک نیاز به راندوزی بسیج بزرگ مردمی دارند. پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید طرزالعمل را برای تسریع تفتیش آرا از ملل متحد اخذ کرده است. یک خبرنگار محلی در ولایت پنجشیر مورد لتوکوب محافظین یک مقام ارشد این ولایت قرار گرفته است.
امروز ساعت 11 بجه زمانی که ما به طرف خانه می رفتم محافظین جناب والی بالای ما حمله کردن و مرا مورد لتوکوب قرار دادن که خاص والی بوده.
در حالی که وزارت داخله افغانستان از افزایش جرایم در کشور خبر می دهد، افراد مصالحه ناشناس 4 عضو یک خانواده را در ولایت بغلان به قتل رسانیدند.
3 نفر خانم به قتل رسانده، 1 نفر مردم هم به قتل رسانده، یک خانم دیگه هم زخمی. بیخی ما حیران ماندیم، مشکلات پروبلم به حد زیاد است که رای بهبودی چی است. اگر این حالت روان شود، تمام این مردم بیچاره و بیگناه می‌رود.
دکتران هندی حداقل 200 دندان را از دهن یک جوان هندی کشیدند. از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
فعلا خدامی حکومت که از اخوال ما راضی بودم، تامیالم راضی که انتوری در خدا پروردگار را چیز کرده بود بر مردم جلوش گرفته نشد. من میترسم که زیاد بهتر نشد. نظر به سابق بسیار تغییر کرده، بیادر بسیار تغییر کرده. چطور تغییر نکرده؟ سابق مردم صبح خود در نامچای تیره که دو روز اشتا که تخم بطه میگم بیادر مردم قیمه رو میخورد.
درامه هفتوار رادیو آزادی را نیز آماده اگر نشر خواهیم داشت. با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به خاطر تسریع روند تفتیش آرا طرزالعمل را از سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود و حال این طرزالعمل به دست آورده. یونامای دفتر اگت معاونت ملل متحد در افغانستان دیروز این طرزالعمل به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت هر چی زودتر طرزالعمل پیشنهاد شده مورد بحث قرار گرفته و در چوکات اصول و قانون با مشوره هر دو کاندید ریاست جمهوری عملی خواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات موضوع.
اگرچه یونما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان جزئیات این طرزالعمل پیشنهاد شده را روشن نساخته است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هر چیز زودتر بحث را در مورد آن آغاز میکند. اختلافات میان دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر چگونگی روند تفتیش آرا باعث شد تا کمیسیون مستقل انتخابات از یونما پیشنهاد طرزالعمل را تقاضا کند تا با این طرز العمل روند تفتیش آرا را بدون اختلافات تکمیل کند. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز از سوی یونما نشر شد آمده است که طرز العمل پیشنهاد شده ظهر دیروز به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شد. زمانی که در این مورد از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پرسیدم و این موضوع را تایید کرده گفت:
خب ما را تایید میکنم که ملل متحد در رابطه با طرزالعملی که ایجاد میشه به خاطر ابطال آرا یک سلسله بحثهای داشتن با کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان یک پیشنهاد مشخص به ایراسه داشتن. در این رابطه هنوز کمیسیون مستقل انتخابات بحث نکرده. ببینیم که چی را در طرزالعمل پیشنهاد کرده و هدفشان چی است، چی میخواهند و چیگونه میخواهند که این مشکلی که البته موجود بوده و اختلاف نظر که بین کاندیدا بوده این کارش پیدا کنه.
قبل از این آرا بر اساس 16 مورد تعیین شده که 11 مورد آن را کمیسیون مستقل انتخابات، 5 دیگرش از سوی سازمان ملل پیشنهاد شده بود تفتیش می‌گردید. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در برخی از موارد میان کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان اختلافات وجود داشت که باعث شد تا موضوع به ملل متحد راجع شود. یونما در اعلامیه خود گفته است طرز العمل جدید با توجه به پیشنهادات اردوکان دید بر اساس قانون اساسی افغانستان ایجاد شده است. در اعلامیه آمده است که یونما قادر به بدست آوردن موافقت هر دو و یا یکی از کاندیدان به یک متن مشترک که قابل پذیرش هر دو کاندید باشد نگردید. بنابراین یونما یک متن را که در آن نقاط مشروعی که در جریان گفتگوها مطرح شده بود با در نظر داشت نرم‌های بین المللی و وضعیت خاص افغانستان پیشنهاد کرده است. یونما همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا با سرعت لازم تصامیم تنظیمی خیش را در مورد طرز العمل یاد شده اتخاذ کند تا مرحله بعدی تفتیش آغاز شود.
یک خبرنگار محلی در ولایت پنجشیر مورد لط و کوب قرار گرفته و گفته که محافظین والی پنجشیر او را به دستور والی مورد ضرب و شتم قرار دادند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
یک خبرنگار در ولایت پنجشیر میگوید به دستور والی این ولایت از سوی محافظانش شدیداً مورد لط و کوب قرار گرفته است. شکرالله مشعل خبرنگار تلویزیون ملی ولایت پنجشیر میگوید در مرکز این ولایت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است.
ما چند قبل یک مطلب در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده بودم مبنی به این که مسئولین پنجشیر در سه بازسازی گپا توجه ندارند که بدبختانه امروز ساعت 11 بجه زمانی که من به طرف خانه میرفتم محافظین جناب والی بالای ما حمله کردند و مرا مورد لط و کوب قرار دادند که خاص والی بوده.
اما عبدالرحمن کبیری والی پنجشیر در مورد این اتهام بدرفتاری و خشونت با این خبرنگار به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت دستور لط و کوب خبرنگار نامبرده را به محافظان خود نداده است.
کی باید نام روی مسئولیت از من پرسان میکرد کامره خدا میورد میگفت که همین ساحه چرا پاک نشدم. یک نفر بسته شش و ده و هفته است و او آدم گفت از او قبول میشه گفت ما قبول نمید و دفترم ششگی و همراه رئیس اقتصاد که این جنجال لخ داده در حالی که جنجال هم به اندازه نیست که لط کوب شدید باشه. اگر باشه فقه کار کرد در فیسبوک انداخت فیسبوک بگیره حال دوباره پتک رویش کفیدگی یا دانش افغار شده و دست افغار شده باشه.
خشونت در برابر خبرنگاران در ولایات شمال کابل و به خصوص در پنجشیر یکی از موضوعات نگران کننده دانسته می شود که با باور شماری از فعالان جامعه مدنی در شمال کابل همچون موارد روحیه خبرنگاران را برای فعالیت بهتر محدود ساخته و خودسانسوری را در کارشان افزایش می دهد.
از پنجشیر می آییم به بغلان. شب چهارشنبه مردای ماسله با حمله بر یک منزل مسکونی در ولسوالی دیسلای ولایت بغلان 4 عضو و 1 فامیل به شمول 3 خانم کشتند و 2 تن دیگر از زخمی ساختند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
نور محمد گذر ولسوال دهسلای ولایت بغلان با تایید این خبر میگوید این حادثه شب گذشته در یکی از قریه‌های مربوط به ولسوالی دهسلا رخ داده و قاتلین هم بعد از انجام قتل موفق به فرار شدند.
ساعت 1 شب کسی از منطقه نوبر بعد از ساحه اگریا میره خیلی بنام اگریا میگن دمجا به داخل خانه بمبالا میشه داخل خانه ضربه میکنه 3 تا 4 تا یک مای کشته میشه پس خود سارا میکنه میره.
او دلیل حمله بر این منزل و قتل اعضای آن را ناشی از خصومت‌های شخصی می‌داند و می‌گوید چون این قضایای بارباری اینجا رخ داده و از اینکه عاملین آن گرفتار و مجازات نشده اند هر روز بیش و بیشتر می‌شود. چنانه که به گفته وی در همین چند روز گذشته 4 تن دیگر در همین ولسوالی روی خصومت‌های شخصی به قتل رسیدند. در همین حال حاجی رحم خدا یکی از بزرگان قومی ولسوالی دهسلا وضعیت به وجود آمده در این ولسوالی را غیر قابل تحمل می‌داند و می‌گوید اگر چاره برای خودسری‌های افراد مسلح غیر مسئول و این گونه خونریزی‌ها سنجیده نشود تلفات و دربدری‌های مردمان ملکی بیشتر از این افزایش می‌یابد.
نمی‌شود در خانه در منطقه کارگرد دزک همین دفنگار غیر مسئول دشمنی شخصی که دارن داخل شده در خانه 3 نفر خانم به قتل رسانده یک نفر مردم هم به قتل رسانده خانم دیگه هم زخمی. بیخی ما حیران ماندیم مشکلات پروبلم به حد زیاد است که رای بهبودی چی است. اگر این حالت روان شود تمام مردم بیچاره و بیگناه نه از بین میره. تقاضای ما از دولت هم نیست که یک رای به این مسئله غیر مسئول پیدا کنه که رای بهبودی مردم با وضعیت نرمال زندگی کنه.
ولسوالی دهسلا که یکی از ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان می باشد، از سالها بدین سو درگیری جنگ، خونریزی و خصومت های شخصی افراد و گروه های مسلح غیر مسئول می باشد، چنانه که همه ساله در این ولسوالی افزون بر تلفات جناهای درگیر، دهاتن از مردمان ملک نیز کشته، زخمی و عده زیادی هم مجبور به ترک خانه هایشان می شوند. دولت بارباری برای سرکوب این افراد و نجات مردمان ملکی از شر آنان عملیات های وسیع و گسترده ای را براه انداخته، اما آنگونه که انتظار می رفت نتیجه مطلوبی نداده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا قد آشنا را لیونه.
بر اولین بار یک مؤسسه بین المللی به نام فاوندر یا بنیانگذار در افغانستان می خواهد که به افرادی که افکار تجاری در بخش تکنولوژی ارائه کنند در قسمت سرمایه گذاری اونا همکاری کنه. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هم از آغاز فعالیت این مؤسسه در افغانستان حمایت کرده و فعالیت این مؤسسه را در بخش توسعه تکنولوژی در افغانستان مؤثر خوانده. قرار است این مؤسسه تا دو ماه دیگه صنفهای آموزشی را هم در کابل آغاز کنه. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و مؤسسه بنیانگذار در افغانستان میگویند آغاز فعالیت این مؤسسه در کشور باعث رشد تجارت در بخش تکنولوژی و سکتور خصوصی خواهد شد. امل مرجان، رئیس تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات افغانستان، روز پنجشنبه بر رادیو زدیگاه فعالیت این مؤسسه در تشکیل یک سکتور افغانی ارزان و دوامدار برای افغانستان مؤثر است.
همیش اگر ما از بیرون تکنولوژی خدمات از بیرون بیاریم قیمت تمام میشه و از دیگر طرف امکانش کمی باش که او رو باز ما میتونیم که نگاه کنیم تا یک وقت دیگه. ای اینستیتوت و فعالیتشان کمک میکنه ما رو که ما یک سکتور افغانی داشته باشیم که ارزان باشه و دامدار باشه.
مؤسسه بنیانگذار برای اولین بار در افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. این مؤسسه به افراد که افکار ایجاد شرکت تکنولوژی و ساخت سخت افزارهای که در آن از انرژی شمسی استفاده می شود داشته باشند کمک کرده و در جلب سرمایه گذاری با آنان همکاری می کند. مؤسسه بنیانگذار در سال 2009 در امریکا ایجاد شده که در حال حاضر در 70 شهر 35 کشور امریکایی، اروپایی و آسیایی فعالیت دارد. مسئولین این مؤسسه می گویند 200 نهاد شریک در سراسر جهان دارند و 3000 ناظر از فعالیت‌هایشان نظارت می‌کنند. عمر انصاری، رئیس این نهاد، در صحبت با رادیو زدی در مورد چگونگی فعالیت و همکاری‌هایشان با افراد واجد شرایط چنین گفت:
شامل برنامه ما که میشه فقط $200 باید داشته باشه که فیس برنامه را بده. دیگه بودیجه اینا کار ندارن در ابتدا. ما برایشان این را یاد میدیم که اینا چه قسم بدانن که پیچ بکنه امو آیدی های خود به انوستر ها، کسانی که سرمایه گذار میباشن. چه قسم اونا را قناعت بده که در تجارت از اینا اونا سرمایه گذاری بکنن.
با گفته آقای انصاری، پروسه عقض نظریات افراد آغاز گردیده و قرار است اولین صنف این مؤسسه در ماه سپتامبر سال جاری میلادی آغاز شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از فعال شدن این مؤسسه خوشبین است و میگوید که در تقویت سکتور تکنولوژی معلوماتی در این کشور نقش مثبت و مؤثر خواهد داشت.
رادیو آزادی.
ایران از جمله کشورهایی است که با نشرات خارجی مبارزه کرده و تلاش می کند تا مردم این کشور از شنیدن رادیوها و دیدن تلویزیونهای خارجی مانع شود. امیتال تلاش‌های ایران اخیراً منتج به کشته شدن 5 نفر شد. ای که چطور و چرا تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال همکارم سلطان محمد سرور مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که نتایج انتخابات افغانستان به یک تفتیش توأم با جار و جنجال بستگی دارد، درباره چگونگی تفتیش آرای انتخابات یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد دیده می شود که مناقشات بلا نهایت هنگام تفتیش به داد و بیداد طرفین منتهی می شود. نمایندگان هر دو ستاد انتخاباتی درباره مقاصد زائران خارجی زیر لب سخن گفته مشکوک به نظر می رسند. صندوق‌های رأی برای تفتیش و دریافت علائم تقلب متراکم شده اند و صدها نفر افغان، آمریکایی و اروپایی در دو انبارخانه کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین تلاش برای دریافت یک نتیجه قابل پذیرش و دموکراتیک از انتخابات مورد نزاع سعی می‌کنند که نزدیک بود به برخوردهای خیابانی و یا بدتر از آن منجر شود. آنها همه تقریباً 8 میلیون رأی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تفتیش می کنند تا آرای واقعی را از تقلبی جدا سازند. ولی این پروسه در حالی که یک هفته از آن می گذرد اطمینان نسبتاً کمتری به وجود آورده و از جدول زمانی تعیین شده عقب می باشد. نیویورک تایمز می افزاید که از جمله 22,000 صندوق رأی تا روز چهارشنبه فقط 4.5% تفتیش شده بود و هر روز شاهد اختلافات و سردرگمی های جدیدی بوده است. روزنامه از اختلافات یادآوری می کند که هنگام تفتیش بروز کرده است، مثلا اینکه آیا نوشتن انشاءالله زیر عکس یکی از نامزدان دادن رأی به او پنداشته می شود یا نه، و آیا این مناسب است که ناظران میان میزها گشت و گذار کرده همکاران خود را تشویق کنند که به شدت بیشتر استدلال و مناقشه کنند و بپرسند که این مرد خارجی قد بلند ریشدار که کارت هویت ندارد کیست؟ در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به چگونگی تفتیش آرای انتخابات افغانستان پرداخته، نشریه یورو ایشیا ویو درباره خط آهن افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان نوشته است. نشریه می نویسد پس از اینکه گزارش‌های اوایل سال جاری گفتند پلان وصل کردن این سه کشور توسط خط آهن از چندان حمایت و پشتوانه برخوردار نیست، اما به نظر می‌رسد که این پروژه در این اواخر قابل حرکت شده است. یورو ایشیا ویو می نویسد که ترکمنستان در اوایل سال جاری در مورد این پروژه 2 میلیارد دلاری که یک بخش آن را بانک جهانی تمویل می‌کند واکنش سرد از خود نشان داد، ولی گزارش‌های اخیر می‌رساند که اشقاباد مسیر بخش خود در این خط آهن را مشخص ساخته و سند این پروژه پس از اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای که در اواخر ماه جاری در دوشنبه برگزار می شود امضا خواهد شد. نشریه یورو ایشیا ویو می افزاید که روابط میان اشقاباد و دوشنبه پس از آن گرمتر و زمینه وصل کردن این دو کشور از طریق افغانستان بیشتر مهیا شد که چین در این اواخر در بخش انرژی ترکمنستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرد.
شنونده عزیز، یک انسان نرمال حدود 30 تا 32 دندان داره، اما یک پسر جوان هندی که حدود 250 دندان داشت اخیراً مورد عملیات جراحی قرار گرفت و 200 دندانش کشیده شدن. جزئیات این مسئله را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او گزارش در مورد تلاش‌های ایران. ایران از جمله کشورهایی است که با نشرات خارجی مبارزه کرده و تلاش میکنه که مردم ایران از شنیدن رادیوها و دیدن تلویزیون‌های خارجی مانع شود. اما پخش پارازیت تنها نشرات رادیوها و تلویزیون‌ها را مانع نمی‌شه. اخیراً اداره هواشناسی ادعا کرد که تکنولوژی پخش پارازایت باعث جلوگیری از پیشبینی یک طوفان ریگی شد که در اثرش 5 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر از آرش همایون مشنوید.
رژیم جمهوری اسلامی ایران برای ممانعت از دسترسی مردم آن کشور به اطلاعات، بر علاوه ضبط دیش‌ها و ریسیورها یا آخذه‌های ساتلایت، از پخش پرازیت روی امواج رادیویی و ساتلایت نیز استفاده می‌کند. پرازیت‌های پخش شده نه تنها امواج رادیویی و ساتلایت را مختل ساخته، دیدن و شنیدن آنها را ناممکن می‌سازد، بلکه می‌تواند عواقب ناگوار دیگر را نیز در قبال داشته باشد. اخیراً تکنولوژی پخش پرازیت روی امواج رادیویی و ساتلایت در این که اداره هواشناسی ایران نتوانست یک طوفان شدید و سهمگین ریگ را پیش بینی کند، ملامت دانسته می شود. این طوفان سهمگین به تاریخ 22 جولای تهران را مورد هدف قرار داد و باعث هلاکت 5 تن شد. همچنان در اثر یک طوفان مشابه به تاریخ 2 جون سال جاری میلادی جریان برق حدود 50,000 منزل در پایتخت ایران قطع شد که در عدم پیش بینی آن نیز گفته می شود تکنولوژی پخش پرازیت تأثیر داشته است. بر اساس راپور آژانس خبری ایسنا، اداره هواشناسی ایران گزارش را به پارلمان آن کشور ارائه کرده است که در آن ادعا می شود تکنولوژی پخش پرازیت باعث جلوگیری از سیگنال های طوفان اخیر ریگی شده است. از مدت ها به این سو این مسئله که پخش پرازیت روی امواج رادیویی و ستلایت بر علاوه مختل ساختن سیستم های اداره هواشناسی روی صحت انسان چه تأثیرات سو دارد و اگر دارد این تأثیرات در چه سطح می باشد، نگرانی جدی را بین مردم ایران باعث شده است. بانک مقامات ایران تأثیرات سوء تکنولوژی پخش پرازیت را پذیرفتند، اما در مورد سیستم ها و چگونگی تلاش های پخش پرازیت روی امواج ستلایت و رادیویی شفاف نبوده و در مورد این که از چه سیستم های برای این کار در ایران استفاده می شود، از ارائه معلومات خودداری می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
آل هم یک موضوع جالب از جهان. دکترای هندی ده هفت ساعت 232 دندان یک جوان هندی را کشیدن. دکترای هند میگن که ای یک عملیات تاریخی بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
جراحان در بمبئی 232 دندان را از دهان یک نوجوان هندی بیرون کردند. مسئولان شفاخانه میگویند که عملیاتشان تاریخی بوده و در سطح جهان رکورد قائم کرده است. آشک گاوای 17 ساله به علت پوندیدگی در سمت راست علاشه پایینی خود به شفاخانه مراجعه کرد. دکتران تشخیص دادند که او با مشکل پیچیده به نام اودنتوما دچار شده است. سوناندا جیواری پلمانکر رئیس بخش دندان شفاخانه جی جی در بمبئی گفت که عملیات روز دوشنبه انجام شد و 7 ساعت را در بر گرفت. او گفت که در داخل استخوان علاشه چندین دندان مرواری چکل موجود بودند. دکتر پلمانکر گفت پس از کشیدن این دندان ها ساختمان های سنگ مرمر مانند پیدا شدند و برداشته شدند. سورش گوای پدر این نوجوان گفت که خانواده او نگران این بودند که مبادا این پوندیدگی یک کتله سرطانی باشد. او به روزنامه منبع مرر گفته است من نگران بودم که ممکن است این پوندیدگی سرطان باشد، از این رو او را به بمبئی آوردم. دکتر پلمانکر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که به اساس آنچه که در کتابای طبی آمده است در چنین یک وضعیت حد اکثر 37 دندان برداشته شدند، اما او افزود که او و تیمش 232 دندان را از دهان آشیک بیرون کردند. او گفت فکر میکنم این عملیات رکورد جهانی را قائم کند.
ساعت 9:30 از